جلسه دهم، مبحث لذت تکلیف، زمان 50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع گفتگوی ما در روزهای قبل درباره لذت، اهمیت و ضرورت تکلیف بود که در حیات بشر اساساً جایگاه بسیار مهمی داره و نقش بسیار مهمی رو در سعادت انسان ایفا میکنه. با چشم پوشی از این که تکلیف از جانب خدا به ما رسیده، از جانب اولیاء خدا برای ما بیان شده، اساساً انسان نیازمند به این هست که برخی از رفتارهای خودش رو نه طبق تشخیص و نه طبق تمایل خودش انجام بده، بلکه اونها رو دستور پیدا بکنه و طبق دستور انجام بده. این زمینه و ظرفیت طبیعی که در ما هست با دستورات الهی پاسخ داده میشن. یعنی وقتی از جانب خداوند متعال به ما تکلیفی میرسه، زمینه آماده است که ما اون نیاز فطری خودمون رو ارضا کنیم، نیاز به این که گاهی دستور بگیریم. در این باره زیاد گفتگو کردیم و بحث رسید به اینجا که یکی از تکالیف بسیار مهم ما امر ولایت هست و از طرف دیگه ولی خدا کسی است که تکالیف الهی رو برای ما بیان میکنه. این دوتا موضوع رو ما دو نوع رابطه بین ولی خدا و امر خدا قرار دادیم. گفتیم رابطه اولی که بین ولی خدا و امر خدا هست اینه که ولی خدا امر خدا رو سهل میکنه، ولی خدا امر خدا رو برای انسان لذت بخش میکنه، ولی خدا تلخی و سختی تکلیف رو میگیره. شما بستگی داره به این که از چه کسی دستور گرفته باشید، با چه کسی، به وسیله چه کسی با دستورات خدا آشنا شده باشید. بستگی به این موضوع داره که این نتیجه حاصل بشه چقدر با دستورات خدا رفیق هستید. بنده خیلی زود وارد بحث بشم و با یکی دو سه تا نکته به اشاره‌ای به بحث‌های قبل بپردازم و ادامه بدیم بحثمون رو. و اون این که رفقا اگر کسی دیدید زیاد اهل نماز نیست، زیاد اهل عبادت نیست، زیاد اهل حجاب نیست، اینقدر ننشینید باهاش در مورد امر خدا، فلسفهش و فوائدش صحبت کنید. برید یک کتاب تاریخ از زندگی نورانی و بسیار جگرسوز آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بهش بدید بخونه، یک کمی نشست و برخاست داشته باشه با معرفتی که نسبت به حضرت علی پیدا میکنه، یک کمی آمد و شد داشته باشه در خانه اهل بیت. اگه حالش عوض نشد، اگه نماز خون نشد، اگر محجبه نشد، اگه اهل نماز شب نشد، ما چرا روش های تعلیماتیمون معمولاً با روش هایی که خدا قرار داده برای آدم شدن ما فرق میکنه؟ چرا؟ از اونجایی که فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه درس بگیریم، از اونجایی که فرمود کونو مع الصادقین درس بگیریم و این امر رو فراهم کنیم. هیچ چیزی مثل بحث تاریخ، نه حتی بحث سیره، من سیره رو عرض نمی کنم، سیره خیلی مستقیم تره. تاریخ اهل بیت و گاهی از اوقات در دل انسان دلنشین تر می کنن تا سیره. سیره مستقیما رفتارهایی که جنبه اخلاقی داره و آثار تربیتی خاصی برش مترتب هست، الگوی رفتاری میده برای کسانی که انگیزه دارن، خیلی چیز خوبی هست. ولی بنده دارم عرض میکنم تاریخ برای کسانی که انگیزه ندارن، تاریخ برای کسانی که انگیزه تأسی ندارن تا تو بخوای سیره بگی که بخواد به این عصبه تأسی بکنه. تاریخ خیلی ارتباط انسان رو عمیق میکنه با دین. تاریخ اسلام رو باید داد دست مربیان تربیتی درس بدن، اونهایی که میخوان اعتقادات یک نفر رو بارور کنن، اونهایی که میخوان انگیزه های یک انسان رو در ارتباط با دین به صورت اساسی بسازن. تاریخ رو باید داد دست اینا بگن. نمونش رو عرض کنم خدمتون تا حرفم پر بیراه نباشه. نمونش قطعه ای از قطعات نورانی تاریخ هست که ما اسمشو اصطلاحاً میگذاریم روزه. روزه مگه چیه جز تاریخ؟ روزه برای دل طرف میخونی چه قوقایی میشه براش، چه اثری داره روزه؟ نماز خون تحویل میده، روزه بگیر تحویل میده، عرق خور رو از عرق خوری جدا میکنه. روزه مگه چیه؟ قطعه ای از تاریخ نه درس اخلاقه، نه سیره است مستقیما، تاریخه. منتها خب آج آقا شما تو روزه دیگه فقط روزه نمیخونی، ناله هم میزنی، زبان حالم میگی. خب چیکار کنیم؟ ما هم آدمیم دیگه، آهن که نیستیم که. آدم به این قطعات تاریخ میرسه اگه صداش در نیاد که آدم نیست، درست آقا؟ بالاخره آدم دلش میسوزه دیگه. قسمت روزه تاریخ رو، قسمت مصائب تاریخ اهل بیت رو، خب آدم طبیعتاً چون آدمه ناله میزنه. حاج آقا علمی بحث کنید در مورد مصائب اهل بیت، نمیشه روزه خونی نکنید. نه، چون هم بنده آدم هستم هم شما آدم تر از بنده هستید. نمیشه آخه، ما کامپیوتر که نیستیم که تو رایانه تو هارد کامپیوتر همجوری بریزن و این کامپیوتر اشکش جاری نشه. بالاخره ما آدمیم، هیچ اشکالی نداره. آقا حاج آقا روزه رو وقتی ناله میزنن دیگران دیگه فکر نمی کنن که توی این روزه مغزی وجود داره. خب دیگران بیجا میکنن، فکر نمیکنن. دیگران وقتی فکر نمیکنن ما دیگه مجبوریم رفتار درست خودمون رو می تغییر بدیم. خب دیگران یکم عقلشون رو به کار بندازن. آقا یکی ناله میزنه تو باید متهمش بکنی به این که این یه احساساتیه، همینجوری یه چیزی هست، حالا باید ما سخنرانی کنیم تا مطلب جا بیفته. نه خیر، گر در خانه کس هست یک حرف بس است. روزه ها خودشون 10 تا سخنرانی هن، 1/10 اون روزه هم مطلبش تو اون 1 ساعت سخنرانیه. کسی با روزه آدم نشد در گوشی عرض بکنم. حالا این کار ماست، ما داریم تجربه کاری رو خدمت سروران خودمون عرض میکنیم، بعیده با سخنرانی هم آدم بشه. شما ناراحت نباش، خودتو زیاد اذیت نکن. روزه اون قطعه ای از تاریخ هست که انسان رو با حقیقت دین پیوند میزنه، اصلی ترین انگیزه رو برای آدمیت در انسان ایجاد میکنه. وقتی در دل انسان اثر گذاشت، مصائب اهل بیت تعادلی در انسان ایجاد میکنه که انسان اون وقت هست که به تکلیف شفافتر نگاه میکنه، با تکلیف آشتی میکنه، بصیرت پیدا میکنه، بهتر فواید تکلیف رو میفهمه. روزه قطعه ای از قطعات تاریخ دین هست، تاریخ ولی خدا هست، تاریخ اولیاء خدا هست که آدمیت رو به انسان برمیگردونه اگر اثر گذاشت در روح انسان، که نتیجهش معرفت هست، نتیجهش انگیزه برای عمل هست، نتیجهش باز کردن مشاعر قلب انسان هست که مزه تکلیف و لذت انجام دستور الهی رو انسان درک بکنه، سهولتش رو درک بکنه، صعوبتش از بین بره. ولی خدا نقش اولش اینه که میاد امر خدا رو آسون میکنه. با ولی خدا زیاد نشست و برخاست بکنیم تا امر خدا برامون آسون بشه. با کدام قسمت از حیات اولیاء خدا بیشتر نشست و برخاست بکنیم؟ با اون قسمتی که با حجم مختصری، با حجم به ظاهر مختصری، عمق بسیار بالایی رو از معانی به دل ما نفوذ میده. شما میخوای برید چیز یاد بگیری که بعد این آگاهی های شما رو دل شما اثر بکنه، این مستقیم تعادل و نورانیت رو به قلب شما تزریق میکنه. حاج آقا شما میدونی دارید چی میگی به ما؟ شما فکر میکنی من چی دارم عرض میکنم خدمتتون؟ حاج آقا شما در واقع داری میگی یکی از راه های دیندار شدن پای جلسه روزه رفتنه. خب باریکلا، من اگه میدونستم شما قد سریع میگیری مطلب و قد توضیح نمیدادم. بله من دقیقا همین مطلب رو دارم عرض میکنم. آج آقا میشه ما یکی دو تا سوال جواب بکنیم؟ بفرمایید. شما وقت نداریم توضیح بدیم الان، بحثشو یه مقدار قبلا گذاشتیم، یه مقدارم کارهای ضروری تر داریم انشاءالله برسیم. طبیعی است که سوال ممکنه ایجاد بشه. شما سوالتون رو بفرمایید ببینیم سوال شما میتونه کار ما رو حل بکنه، سریع‌تر بریم جلو. حاج آقا بعضیا میرن پای روزه ولی آدم نمیشن چی؟ اولا اینکه اینا خیلی تعدادشون کمه، جو سازی نکن ما سوالت بین این همه جمعیت. ثانیاً که هر کی آدم شده ازش بپرسی میگه مال روزه است. این هم داشته باش، آدم حسابی های خیلی آدم حسابی. ثالثاً که مگه نماز آدم رو از فحشا و منکر جدا نمی کنه؟ خدا مگه اینو نفرموده؟ حالا روزه رو میفرمایید بنده دارم عرض میکنم، که بنده هم عرض نمیکنم، بنده بیجا میکنم اگه بخوام از جیبم مطلبی در بیارم خدمت اساتید خودم، سروران خودم عرض بکنم. انسانهای شریفی مثل شما که جرأت میکنه مقابل خدا، اینو من از جیبم فکر میکنی در آوردم؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر که دیگه آیه قرآنه، که آدم مگه برای نبود نماز ما رو آدم بکنه؟ خب مگه خیلی ها نماز نمیخونن آدم نمیشن؟ چرا گیر دادی به روزه؟ بعضی روزه میرن آدم نمیشن، و بعضی هم نماز میخونن آدم نمیشن. ما داریم اثر فی نفسه روزه رو مطرح میکنیم، ولی آدم ها آزادن، میتونن از بهترین داروها اثر نپذیرن، از بهترین برنامه ها اثر نپذیرن. بعضی ها خیلی قلبشون قلب سنگه، مقاومت میکنن نمیذارن اثر روشون بگذاره. خب بله بعضی ها ممکنه روزه روشون اثر نگذاره. به قول ما طلبه ها، ما من آمن الله وقت خوز، بالاخره همیشه استثناء وجود داره، ما هیچ وقت مطلق گویی که نمی کنیم. روزه که انسان رو برای آدم شدن بی اراده بی اراده بی اراده نمی کنه، یه کمی بی اراده می کنه. یعنی بی اراده هم به معنای تازه بی هوا، هوای نفس آدم رو می گیره دیگه. زیاد اگه بخوای سوال جواب بکنی دستتو می گیرم می برم کربلا، عصر عاشورا، اونجایی که حسین سید الشهدا صدا زد یا علی علی الدنیا بعدک العفا، علی نازنین من، علی اکبر من، اف بر دنیا بعد از تو. میبرمت اونجایی که مسلم ابن عقیل رو خبر شهادتش آوردن برای ابا عبدالله الحسین. آقا وقتی خبر شهادت مسلم رو شنیدن مفصل گریه کردن، انا لله و انا الیه راجعون فرمودن، بچه مسلم رو نوازش کردن. بعد همه منتظر بودن حالا ابا عبدالله الحسین آقا چی کار میکنه. سرش رو بلند کرد فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه خیری تو زندگی بعد از یه همچی شهیدایی نیست. شهید اینقدر آدم سازه، آدم رو دستش رو از دنیا پاک میکنه. سید الشهدا که پاکترین پاکان عالمه میفرماید من وقتی خبر این شهدا رو میشنوم دیگه دلم به زندگی نمیره. با بابا زندگی پست دنیاست ما رو خرابمون میکنه، از تکلیف دورمون میکنه. خبر فداکاری اولیاء خدا رو که بشنوید، دستت از دنیا بریده میشه، دلت از دنیا کنده میشه. کنده که شد میفهمی که بابا تکالیف همچی سخت نیستن، فدات بشم، من دارم راحت حکیمانه عارفانه به شما عرض میکنم. حاج آقا خیلی ها اینو نمیگن، خب خیلی ها عقلشون نمیرسه که بگن، همه که نباید عقلشون برسه که آدم حسابی ها اینو به ما میگن که عقلشون رسیده. میخوای آدم شی جلسه روزه سید الشهدا یادت نره با؟ حاج آقا ما سخنران نداریم بابا، روزه، من نگفتم سخنرانی که، عرض کنم روزه. باور میکنی اثر داره دل به روزه بدیم، یه روزه خوب؟ نمیگم بی سخنرانی باشه، همین سخنرانی ها میتونن کمک بکنن روزه ها بهتر بشن، اثرشون بیشتر بشه. ولی حضرت امام فرمود اصل روزه هاست، منبرها رو هم روزه ها حفظ کردن. روزه سید الشهدا این بساط رو برای ما درست کرده، ما بریم بالا منبر قیافه بگیریم بگیم یک سخنرانی میخواهیم داشته باشیم، شما میخوایی قیافه بگیری بگی یک سخنرانی گوش کردیم، کی ما رو دور هم جمع کرد که اینقدر آمادگی و آدمیت به دلهای ما داد؟ دلهاتون آماده شده یه چیزی برای امشب بگم؟ امشب شب توبه است. خدا یه نگاهی کرد دید شب قدره، اگه کسی نیاد در خونش خب بیچاره میشه، اگه کسی توبه نکنه تصمیم خوب نگیره بیچاره میشه. صدا زد علی نازنین من، دوست داشتی شهید بشی؟ میخوای شب شهادت تو شب قدر قرار بدم؟ اینا تو رو خیلی دوست دارن، همچی که ناله قد قتل المرتضی رو میشنون ها، این جگرشون آتیش میگیره، به یه تعادلی میرسن تازه الهی العفو از دلشون میجوشه. علی من، تو که همه وجود تو فدای این امت کردی، شهادتت رو هم بیا زمانش رو اینجوری قرار بدیم. ببین من نمیتونم صبر کنم تا روزه آخر بحث، من همین الان بذارید یه جمله عرض بکنم. یه دفعه دلم خیلی برای شماها سوخت، حسرت خوردم برای شماها، برای خودم ناراحت شدم. بذار بهتون بگم، شما هم حسرت زده اید، همه تون از دم از دست دادید. آقا جون چقدر خوب بود ما الان امروز تو راه نجف اشرف حرم امیرالمؤمنین بودیم، شب رو میرفتیم کنار حرم علی، بعد نیمه شب با هم راه میافتادیم میرفتیم مسجد کوفه، اونجا قرآن به سر میگرفتیم، دور محراب به سرمون میزدیم، جای ما اونجا نبود. آقا حسرت زده عالمیم ما، با خدا دل شکسته ها رو امشب زود جواب میده، شب قدره، درسته؟ برید بگید ما دل شکسته این محرومیت داریم، یکی میگه من خونه ندارم، یکی میگه من چی ندارم، تو هم برو بگو من امشب دل شکستم، میخواستم خانه با آقام امیر المؤمنین باشم، نیستم. بذار به یه تعادلی برسیم. اون جگری که از تو آتش میزنه داغ دل علی، اون به چه تعادلی تو رو میرسونه؟ جای همه تکالیفی که انجام ندادی یه دفعه خالی میشه، بعد دل تنگ میشه، کاش من آدم خوبی بودم. ولی خدا، ولی خدا اولین اثرش و رابطش با تکلیف و امر خدا اینه که تکلیف رو سهل میکنه، تکلیف رو برای آدم سهل میکنه. هر موقع دیدی تکلیف برات سخته ها، یه حرم آقا علی ابن موسر رضا برو سر سفرش بشین، نون نمکشو بخور، یه روزه ابا عبدالله الحسین برو، یه گوشه ای وایستا رو به حرمش، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، یه چند روز زیارت عاشورا بخون آدم میشیم. ظهر ماه رمضان ما حرفای خیلی مهمی رو داریم، همچنین سریع میگیم و رد میشیم. این دیگه ماه رمضان خصوصیتش اینه که چیکار میکنه؟ بخیر نعمت فراوون میشه دیگه. این اولین رابطه ولی خدا و امر خدا. رابطه دیگری هم بین ولی خدا و امر خدا هست، اونم این هست که خود ولی خدا ولایتش مهمترین امر خداست. یه کمی در این باره قبلا صحبت کردیم، بذارید دیگه من اگه بخوام همین رو هم یه اشاره عرض کنم به بحث امروز نمی‌رسیم. سومین رابطه‌ای که بین ولی خدا و امر خدا هست اینه که ولی خدا، ولایت ولی الله، حقیقت امر خداست، حقیقت تکلیفه. تولا حقیقت تکلیفه. یکمی اینو من توضیح بدم تا یه وقت ما دچار سنویت نشیم یا دچار مثلا سگانگی نشیم. دقت بفرمایید، ما سه تا امر داریم، این سه تا امر در طول هم دیگه هستن، یه جوری حقیقتاشون با هم دیگه واحده. یه حقیقت نورانی داریم تو عالم که هیچ حقیقتی کنارش نیست. اون حقیقت چیه؟ خود خدا. باید به سوی خدا حرکت بکنیم. خدا برای اینکه ما به سوی او حرکت بکنیم، به او علاقه‌مند بشیم، به او معرفت پیدا بکنیم. حاج آقا چرا باید به خدا معرفت پیدا کنیم؟ برای اینکه آدم خوبی بشیم تو زندگی دنیا؟ نه عزیزم، برعکسه. شما باید آدم خوبی بشی تو زندگی دنیا تا به خدا معرفت پیدا بکنیم. چون معرفت غذای اصلی روح توه. میلیاردها سال در بهشت خدا تو معرفت خدا مینوشی. تو تغذیت از معرفت خدا خواهد بود. تغذیه اصلی شما تو بهشت خوردن گوشت بوقلمون نیست. تغذیه اصلی شما تو بهشت بردن لذات حور و پری نیست. تغذیه اصلی شما تو بهشت که به خاطر اون اصلا رفتی بهشت و به خاطر اونم هیچ وقت خسته نمیشی چون خدا تمومی نداره، نوشیدن خداست، بوییدن خداست، بلعیدن خداست، چی بگم، فهمیدن خداست. همه این الفاظ به یه مقدار قاصر هستن. ما اصلش اومدیم دنیا برای اینکه خدا نوشی کنیم، درسته؟ همه این بساط هم برای همینه. کسانی که جهنم میرن برای چی جهنم میرن؟ برای این میرن جهنم که نمیتونن از خدا چیزی دریافت بکنن، بستن راه خودشون. ما میخوایم آدمای خوبی بشیم تا به معرفت الله برسیم. معرفت او هدف نهایی ماست. خب پس ما میخوایم به این هدف نازنین برسیم. برای اینکه به این هدف نازنین برسیم، خدا دو تا کار با ما انجام داده. یکی امر خودش رو به سوی ما فرستاده، یکی ولی خودش رو به سوی ما فرستاده. امر خدا با ما چه میکرد؟ بگو. تکبر از دل ما زائل میکرد. روزای قبل و بحثش رو دارید. هیچ چیز مثل دستور خدا، مثل تکلیف، تکبر از دل انسان زائل نمیکنه. دستور که انجام میدی انانیتت فرو میریزه. حتی اون وقتی که داری مستحبات انجام میدی یا یه منم توش هست که واجباتو انجام میدی، این منم توش نیست. وقتی داری مستحبات انجام میدی میگی خدایا من اومدم یه آیه قرآن خوندم، یه جز قرآن خوندم امروز برای تو. ببین صداتی کمی کلوفتره. ولی وقتی که نماز واجب میخونی دیگه من نمیگی، باید میخوندی، بی جا میکردی نخونی، مجبور بودی بخونی، انانیت نداری. ممکنه تو مستحبات محبت خودت رو به خدا حس بکنی، ولی تو واجبات مهمتر از این که محبت خودت رو به خدا احساس بکنی، یه چیز دیگر رو احساس میکنی. اون چیه؟ بیمقداری خودت در مقابل خدا. بذار بگم راحت، مجبور بودن خودت در مقابل خدا. عزیز من گول الفاظ رو نخور، با من دو دقیقه راه بیا، تو در مقابل خدا خار و بی مقدار بشی، عاشقتر به خدا خواهی بود. تا منم داشته باشی، تکبر داشته باشی، بعد بگی خدایا من به تو علاقه مندم، کجایی بده سری بزنم تو هم دلت باز بشه. امر خدا یکی از مهمترین خصوصیتاش اینه که تکبر رو از دل انسان زائل میکنه. انواع اوامر الهی هم همین طور هستن. بعضی وقتا ماها به یه تکلیفی خو میگیریم، خدا یه دفعه یه تکلیف جدید میاره، بعد اون تکلیف جدیده رو که گذاشت میگه حالا این تکلیف جدیده رو انجام بده. میبینی آدم اونس گرفته به اون تکلیف قدیمی، این تکلیف جدیدیه رو نمیتونه انجام بده. اینجا موقع شکستن رسوبات تکبر از نوع جدیدشه که در کنار انجام عبادات قبلی صورت میگرفته. امر خدا تکبر از دل زائل میکنه، این مهمترین خصوصیتشه. محور اوامر الهی اگه نمازه، قبلا تو نماز دیدیم که تو هر رکعتیش دو تا سجده داره، سجده چقدر خورد کننده تکبره و خورد کننده انسان پیش خدا. تو رو خدا از این حرفا راحت بزنیم، کمتر الکی از عشق خدا دم بزنیم، راستکی دم بزنیم ایرادی نداره، با الکیشو کمتر بگیم، راستی راستی بیایم بگیم چقدر کوچیک شدی، این همه سجده کردی خم شدی پیش خدا یا نه، کوچیک شد روحت یا نه، رکوع کردی سجده کردی، بابا فدات بشم. نماز قبل از این که یک عبادت عاشقانه باشه، یک عبادت متزللانه است. چرا اینا رو نمیگیم به هم دیگه؟ چرا هم دیگه رو گول میزنیم؟ میخوایم با الفاظ ظاهر سازی بکنیم، الکی جذب بکنیم کسی رو، حقیقی جذب بکنیم. آقا تو تکبرت زائل نشه که نمیتونی بنده خدا باشی. قبلا در این باره ها مفصل تر گفتگو کردیم. تکبر ما رو امر خدا میخواد زائل بکنه، ظرف معرفت الله بشه دلمون، ظرف محبت خدا بشه. خب از این طرف ولی خدا میخواد چیکار بکنه با ما؟ ولی خدا هم دقیقاً این کارو میخواد بکنه، تکبر رو از دل زائل بکنه. اما به شما یکی دو تا نکته عرض بکنم. تکبری که ولی الله از دل انسان زائل میکنه خیلی عمیق تر و اصیل تر از تکبری است که امر خدا از دل انسان بر میداره. لذا بعضی ها رو میبینی حاضرن کرور کرور نماز بخونن، اما نسبت به ولی خدا کرنش نکنن. نمونش کیه؟ نمونش رفیقمون، اونی که همیشه با ما هست، حرفشو گوش میکنیم معمولا. رفیق شما نیست؟ خوش به حالتون. بنده که یه ماهی ازش مرخصی گرفتم، خدا من ازش نجات داده. شیطونو میگم، علیه اللعنه، علیه العذاب بگم، چی بگم که اینقدر ما رو اذیت کرد؟ شیطان چیکار کرد مگه؟ گفت خدایا من هزاران سال برات نماز میخونم، نمازی که هیچکی نخونده، به من نگو این آدم سجده کنم. چجور تو حاضری سجده بری، کرنش در امر خدا رو میپذیری، کرنش در مقابل ولی خدا رو نمیپذیری؟ ولی خدا ولایتش تکبر از دل انسان میبره بیشتر از آن چیزی که در امر خدا تکبر از دل انسان زائل میشه. این یه نکته. نکته دیگه چی؟ نکته دیگه این که اگر شما امر خدا رو انجام بدید، من میخوام ببینم نمازهای شما قبول هست یا نه. حاج آقا اینو کسی نمیفهمه، الکی ادعا نکنه، این وقت ناجور میشه. نه من عرض میکنم خدمت شما، میخوام ببینم نماز ما قبول هست یا نه. هر کی میخواد ببینه نمازش قبول هست یا نه. آقا شما نماز میخونید، مهرتون به علی ابن ابی طالب و ولایت آقا در قلبتون راسختر میشه یا نمیشه؟ اگه میشه قبوله. اصلا امر خدا میدان تمرین زائل کردن تکبر دله، برای اینکه تو در مقابل ولی الله که رسیدی تو اون میدان تمرین قبلا کار کرده باشی، اینجا راحت تر تکبر از دلت برداشته بشه. اگه کسی در مقابل ولایت و اولیاء الهی تکبرش زائل نشد، چه نمازی به کمرش بزنه، تو سرش بخوره، این بونه گرفته، این بازی در میاره، این نمازش نماز نیست. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، این روایت و هدیه امروز من خدمت شما عزیزان عرض میکنم، با این روایت انشالله آماده شب قدر بشیم. انا صلاة المؤمنین و صیامهم، من نماز مؤمنینم، من روزه مؤمنینم. مردم روزه میگیرن در ماه رمضان، به قلب ماه رمضان یعنی شبهای قدر نزدیک بشن. قلب ماه رمضان شبهای قدر، شب علیه، شب امتحان مهر علیه، شب امتحان ولایت علیه. آجا ما الحمدلله ما که ولایت اهل بیتو داریم دیگه، شما نمیخواد داد و بیداد بکنی؟ نه کار دارم باهات، آخه ولایت کم و زیاد داره عزیز من، خیلی کار داره. تازه شما که ولایت دارید، تازه اول کلام بگه من میخوام برای شما بزرگواران کفش شما رو من واکس میزنم، جفت میکنم مقابل پاتون، خاکش رو میگیرم. شما فکر کردید همین که ولایت رو پذیرفتی تموم شد رفت؟ حالا کار داره. یک ریال ولایت پذیری داریم، میلیارد ولایت پذیری داریم. الان امشب امیرالمومنین تو جمعیت نگاه میکنه میگه ببین اون گوشه نشسته، این وسط نشسته، این جلو نشسته، اون آخر نشسته، این از همه ولایت منو بیشتر تو دل خودش داره. ها ما با شما کار داریم. حالا تازه اولش امام صادق علیه السلام یکی از یارانشو نشون داد، فرمود هیچ کس مثل این آقای فلانی برای من نمیشه. گفتن مگه ایشون چجوریه؟ فرمود من یه سیب دستش بدم بگم نصفش حلال نصفش حرام نخور، تو دلش هم سوال ایجاد نمیشه چرا آقا اینقدر منو قبول کرده. نه اینکه آدم جاهلیه و اینقدر علم داره که دیگه به من نگه چرا. ولایت پذیری آقا حد و اندازه داره، خیلی کم و زیاد داره. داستان موسی و خضر رو میدونید، هرچند اونجا در مقام تشبیه دارم عرض میکنم، من نمیخوام بگم اونجا هم دقیقا داستان ولایت پذیری بوده، ولی یه دفعه حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام اینه دیگه قرآن فرموده دیگه، بنده که دیگه داستان چیز نگفتم که به شما، که یه جاهایی دیگه سه جا طاقت نیاورد حضرت خضر، سوال کرد حضرت خضر فرموده بود بابا تو میوهن میخوای بیا، یا سوال ایجاد شد تو ذهنت؟ خودم جوابش رو میدم بعدن. سوال حضرت موسی نتونست سوال کرد، حضرت خضر فرمود خداحافظ شما بزن قدش آقا جون، آقا خداحافظ تو نمیکشی با ما بیای. بابا حضرت موسی از انبیاء اولوالعزمه، حضرت خضر فرمود خداحافظ نه نمیشه، من تو وای نمیسی آخه صبر نمی کنی خداحافظ. آقا امام زمان علیه السلام خضر ما باشن، ما قد حضرت موسی طاقت داریم؟ بنزه اون پیامبر اولوالعزم نور داریم بکشیم صبر کنیم؟ شما فکر میکنید الکی امیرالمومنین تنها موند؟ ولی خدا حقیقت امر خداست، امر خدا حقیقت ولی خداست. ما نماز میخونیم برای چی؟ برای اینکه تکبر از دلمون زائل بشه. خب بیا ببینم اینجا، بیا اینجا ببینم نظرت به این مولا چیه؟ در مقابل علی ابن ابی طالب چقدر خاک دلت، چقدر خاک ساری در مقابل قدمهای آقای خودت. من دیگه یه سری حرفا رو اینجا اگه بزنم جلسه میشه جلسه روزه. امر خدا، امر خدا یه تلخی داره مثل نماز. نماز آقا جون تلخی داره دیگه، درسته؟ بله آقا تلخی داره دیگه. در سطح من جواب بدید بگید بله نماز تلخی داره یا نه. نماز تکلیف اصلا یه تلخی داره، چون آدم ابتداعا به تشخیصش نمیرسه، ابتداعا طبق تمایلش نیست، تلخی داره. اما ولی خدا فداش بشم الهی، فرقش با امر خدا اینه که امر خدا خیلی وقتا ابتداعاً تلخی داره، ولی ولی خدا ابتداعاً تلخی نداره. اصلا شما هیچ دین و اینا رو بذار کنار، فکر کن یه چند مدتی چند سباهی همسایه ای با خانه علی ابن ابی طالب، از این همسایه چه خواهی دید؟ آیا دلت با این همسایه نسبت به این همسایه تنگ نمیشه؟ نامسلمون بود، با امیر المومنین داشت تو راهی میرفت، رسیدن سر یه دوراهی، بنا شد آقا یه طرف بره، ایشون یه طرف خداحافظی کردن، آقا اومد دوباره دنبالش، گو آقا شما که راهت عمون بره، برو خواهش میکنم چرا این بر اومدی؟ فرمود این چند قدمی که با هم هم سفر شدیم حقی به گردن من پیدا کردی، از باب ادب میخوام چند قدمی تو رو بدرقه بکنم. برگشت گفت آقا تو چقدر با ادبی، میشه بگی اسمت چیه؟ میگید میشه بگی تو چه دینی هستی؟ ولی خدا اول شیرینه، اول شیرینه، اول شیرینه، اول شیرینه. امر خدا خیلی وقتا اول تلخه، فرقشون اینه. ولی خدا با همه شیرینیش میاد میگه صبر کن، دل رمیده ما رو آرام میکنه، رامش میکنه، از استیهاش میندازه، میاد آرام آرام کنار دل آدم انقدر میشینه، فداش بشم انقدر ولی خدا با حیاس، انقدر حرفشو نمیزنه، تا تو در تو ظرفیت ایجاد بشه. بعد آرام آرام ولی خدا خیلی نازنینه، انقدر قشنگ بلده تکبر از دل آدم برداره، انقدر قشنگ کارو بلده خودش بکنه. امر خدا اونقدر فعال نیست در زائل کردن تکبر انسان که ولی خدا اونقدر فعاله. تو صبح قیامت میشه اینجوری حرف زدا، ولی اجازه بدید من جلسه رو جمع کنم، عصری باید استراحت بفرمایید، انشاءالله برای شب قدر هم مهیا بشیم. ولی خدا خیلی مهربون، خیلی شیرین میاد جلو، یه سوال از من بپرس، من جواب عرض کنم. داریم حاج آقا اگه ولی خدا اینقدر شیرینه، چرا اینقدر مظلومه؟ چرا بعضیا علی براشون تلخ میومد؟ سرش رو عرض کنم دیگه، نباید خیلی از توضیحات رو پیش شما که استاد این موضوعات هستید عرض کنم. چرا بعضیا ولایت علی براشون تلخ می اومد؟ ولایت حالا تلخ بیاد، شما گفتید خود ولی الله شیرینه، شیرینی ولی الله چرا افاقه نکرد؟ دلهاشون رو صفا نداد، آرامشون نکرد. بهت بگم چرا. تا حالا معلم شدین؟ حالا الان من نمیدونم، من خیلی قدیمه، یه سال بعد از انقلاب تو همون زمان دبیرستانی بودم، یه زمان خواستم معلمی کنم. اون زمان فرهنگ مدرسه ها حالا پایین تر بود، چی بود نمیدونم، حالا چجوری هم هست نمیدونم. اون زمان به من میگفتن که آقا میخوای بری معلم بشی، تو سن و سالت هم کمه، مواظب باشا رو ندیا، رو بدی اذیتت میکنن، مهربون نباشی. رفقام به من میگفتن لبخند نزنی ها، دیگه اون وقت اینا اذیتت میکنن. من نمیدونم این حرف درسته یا نه، ظاهرا یه کسی معلم بشه، خیلی مهربون باشه، رو میده به اطرافیانش، هزار برابر زورش هم زیادتر بشه، با ترسوهای محلش جرأت میکنن هیزم بیارن در خونش آتیش بزنن. ترسوهایی که تو جنگا همیشه در میرفتن جلو علی شجاع شدن، تازیانه میزنن. یا امیرالمومنین منو ببخش، یا امام زمان منو ببخش، والا این لوتیای نامرد قدیم هم میخواستن قد داره کشی بکنن ها. یه کسی رو میخواستن بزنن، سر کوچه وای میستادن میگفتن بیا سر کوچه بزنیم، تو در خونه جلو زر و مچت نزنیم. یه ذره جوان مردی داشته. احیانا تو دعوا در خونه پیش میومد، خانومی دخالت میکرد، میگفتن خانوم شما دخالت نکن. این نامردا کار رو به کجا رسوندن؟ جلو امیرالمؤمنین با ضرب قلاف شمشیر. این مال چی؟ این مال تلخی علیه؟ یا این مال شدت شیرینی حضرت که جرأت بهش پیدا میکنن، جسارت بهش میکنن؟ علی تو انقدر آقایی که اینا انقدر پر رو شدن؟ بابا اینقدر نگیم همه مشکلات امیرالمؤمنین مال عدلش بود، نه فدات بشم، نه عزیز دل من، نه دورت بگردم، اینجوری نیست. همه مشکلات من الان از شما میپرسم، الان امشب در آستانه شب قدریم، یک کمی اذیتتون میکنم، ببینه داره چند دقیقه دیگه، چند ساعت دیگه میری در خونه خدا الهی العفو، بگو اینقدر تا از این آزاری که من بهت دادم خلاص بشی. آقا امام زمان علیه السلام و ماها اذیت میکنیم به خاطر عدلشه یا به خاطر مهر مهدی فاطمه است؟ اینقدر مهربونه، اینقدر سر رامونو نمیگیره، اینقدر از ما گله نمیکنه، ما هم پر رو شدیم، هرچی گناه میخوایم انجام بدیم اصلا این خیالمون نیست، آقا پروندمونو ملاحظه میکنن. خب آقا اذیت میشن، میگیم آقا که آزاری ندارن، خب اذیت بشن، درسته؟ ما چرا آقامونو تنها میذاریم 24 ساعته؟ ما چرا همیشه طبق میل آقامون رفتار نمی کنیم؟ چون آقامون تلخن یا آقامون خیلی آقان؟ امام زمان امشب پرونده من میرسه دست شما، نمیدونم واقعا خدا این روزها من زجه زدم در خونش، بازم گناهی گذاشته توش که دست شما برسه یا نه؟ اگه گناهی رسید بدون آقا از بس تو مهربانی من خراب شدم. اگه تو مهربان نبودی من زودتر خودم رو جمع میکردم. امر خدا با ولی خدا فرقش چیه؟ ولی خدا شیرینه و همین شیرینی عامل مظلومیتشه. یه جور دیگه بگم، امر خدا خیلی وقتا ابتداعا سخت به نظر میرسه، ولی ولی خدا خیلی از اوقات سهل به نظر میرسه. انقدر ولی خدا سهله که بهش جسارت میکنن. اگه سهل نبود که جسارت نمی کردن، که میومدن به پیغمبر جسارت میکردن، خدا میومد از ولی خودش، رسول خودش، حبیب خودش، نبی خودش دفاع میکرد. میفرمود چی؟ میفرمود که شما خداوند متعال میفرمود که پیامبر حیا میکنه بعضی از حرفا رو به شما بگه، شما اونجوری صداش نزنید از بیرون حجره بی ادبانه، اینجوری وقتشو نگیرید. از بس ولی خدا سهله، از بس ولی خدا شیرینه. جمله آخرم رو در مقایسه این دوتا که حقیقت واحدی دارن عرض بکنم. آقا هر موقع امر خدا رو انجام ندادی دیدی سخت بودا، انجام ندادی برو خودت رو به دامن ولی خدا بیفکن، صدا بزن یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. ای ولی خدا من یه گناهایی کردم، دستم به دامنت. وقت ببین علی چجوری تو رو تحویل میگیره. خدا چی کار کردی شب قدر؟ میخواستی اعلامیه جهانی صادر بکنی، تضمینی استغفار شب قدر؟ کار کردی شب قدر؟ روز قیامتش رو عرض کنم، امشب درس رو بگیریم بریم در خانه امیرالمؤمنین. امروز روز قیامت صدا میزنه که بعضی از شیعیان پر روایت دارم عرض میکنم خدمتتون، پرونده اعمالشون ثواب کم آوردن، گناه زیاد آوردن، با این که این همه رحمت هست آخرش باید یه چند سبایی تو آتش جهنم بسوزن، پاک بشن، لایق بهشت بشن. پیامبر ایستاده در محضر شریف پیامبر، شیعه و محب و مؤمن علی ابن ابی طالب و اهل بیت و رسول خدا، میخواد بره آتش عذاب و تحمل بکنه. خدا میدونه اینا دل ندارن اینجوری تحمل کنن. صدا میزنه حبیب من قصه نخور، علی که پیش تو ایستاده میتونه گره رو باز کنه. خدایا چه کنیم؟ به علی بگو ثواب یکی از نفسهای اون شبی که به جای تو خوابید در دفاع از تو عاشقانه، ثواب یکی از نفساشو بده، من بگذارم تو پرونده این دوست شما جبران بشه تمام کاستیهاش، بی عذاب جهنم به بهشت بره. امیرالمؤمنین اونجا ایستاده ثواب نفس خودش رو هدیه میکنه و ما اینجوری نجات پیدا میکنیم. امشبم مولای متقیان سرش رو سپر قرار دادن برا عذاب ما، هرچند به این فرق مبارک عمود آهن اصابت بکنه من چه خاکی به سرم بریزن، تعبیرم بده، چی کار کنم؟ خب اینه دیگه. آقا به من و شما ببخشید، شرمندتون میکنم پیش امیرالمؤمنین، به من و شما که ضرری نرسیده از این که فرق مولامون رو شکافتن، همش نفعش به ما رسیده، هی جگرمون آتیش گرفته، هی به آقا نزدیکتر شدیم. آقا نگو این حرف و کاش عمود آهن به فرق ما میزدن. خب اینو تو برو به آقات بگو، ولی اینه دیگه، باور کنید امشب شما از در خونه علی در میاد، هی میگی به ابی انت و امی، یا علی فدات بشم آقای من، آخر آقا جیبای تو رو پر میکنه میای خونت. شرمندگی در خونه امیرالمؤمنین دیگه، این که دیگه نرخشه دیگه، قطعیه دیگه، چرا شرمنده نباشی؟ دوست داشتم یه کمی از امیر المؤمنین صحبت بکنیم، اما دیگه همین مقدار بس در مورد حیات نورانی امیر المؤمنین. بگذارید روزهای بعد صحبت انشاءالله، اگه خدا خواست و لیاقت داد و توفیق بود، عرض بکنیم. ولی امشب اگر کسی با امیر المؤمنین کار داره، دیگه آخرین شبیه که آقا رو قدمهای خودش تو شهر کوفه در خانه فقرا رو میخواد بزنه. یا امیر المؤمنین، ما هم یکی از یتیمای کوفه، بهت قول میدیم نان و خرما امشب در خانه ما هم بیار. ما بهت قول میدیم سنگ به صورت حسینت نزنیم وقتی سر بریدش رو به شهر کوفه بیارن. ما خیلی فرق میکنیم با اونایی که بهشون نان و خرما دادی، نان و نمک تو رو خوردن. امشب یه سری به سفره ما هم بزن. امشب کسی کار داره بره سر راه علی بلشینه، علی از این کوچه و پس کوچه ها برای آخرین بار که عبور میکنه دست گدایی دراز کنه، آقا از کنار گدای خانه خودش رد نمیشه. امشب کسی میخواد بره مسجد کوفه برای آخرین بار پشت سر آقاش نماز بخونه، دیگه امیرالمومنین قد علم نمی کنه برای قد قامت صلاح. امشب هر کی کاری داره با علی بره با. ولی رفقا ما چند یه روز دیر رسیدیم، این حرفا مال دیشب بود درسته؟ امشب آقا امیرالمومنین خونه دخترش مهمانه. چه مهمانی، افطار برای آقا میاره، هم نان و نمک آورده هم شیر آورده. دخترم کجا دیدی بابات اینقدر قضا سر سفرش باشه؟ تو رو خدا شب قدر رو نخوابید. امشب علی تا صبح بیدار بود، اینقدر جگر دخترش کباب شد، هی میرفت با آسمون رو نگاه میکرد، میگفت انا لله و انا الیه راجعون. دختر مثل پروانه دور بابا میگشت، بابا کشتی منو، بابا یه دقیقه آروم باش. چه حالی داره امشب؟ من یه جمله عرض بکنم، عرض زبان حال بگم. گاهی هم من فکر میکنم یه لبخندی گوشه یه لب علی می نشینه و زبان حال میگیره آروم، فاطمه من دیگه فراغ تموم شد، جگرم کباب شده در دوری تو، فاطمه دیگه امشب خلاص میشه علی. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا امشب شب قدر به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام، امشب همه دردمندا با دردهاشون میرن در خونه علی، در خونه خدا، در خونه امیر المؤمنین. من چند تا دعا کنم اگه خواستی الهی آمین بگو، عزیز دلمون نیستن مثل این که دعا کنم. خدایا امشب درد دل ما رو دردهای دل علی قرار بده. چجوری امیرالمومنین امشب قصه دار بود، درد دین تو دلش موج میزد، درد مادی نداشت، درد همه ماها رو داشت. خدایا امشب بزرگترین غم ما و تنها غم دل ما رو غم شهادت و مصیبت و مظلومیت علی قرار بده. خدایا امشب دعاهای مهدی فاطمه در حق ما مستجاب بگردان. آقا جون ابن الحسن التماس دعا داریم، امشب ما رو دعا کن. به کی التماس دعا بگیم بهتر از شما؟ شما امشب برای ما دعا کن. پرونده اعمال ما رو دستت دادن آقا، قبل از این که باز بکنی قبلش باز نکن، ازت یه تمنا داریم، یه دعا بکن، بگو خدای گناهاشو ببخش. این زهری از در خونه علی ابن ابی طالب جدم امیر المؤمنین یه سفارشی کرده، در حالی که صورتش خیس بود برای عشقی که برای بابای مظلومم ریخته، یه طلب مغفرت برای من بکن امشب. خدایا امشب دعاهای مهدی فاطمه در حق ما مستجاب بگردان. خدایا امشب مهمترین دعای ما، دعای تعجیل در فرج مولا امام زمان علیه السلام مستجاب بگردان. خدایا قبل از رسیدن شب قدر گناهان ما تماماً ببخش و بیامرز. بهترین توفیقات برای عبادات و طاعات در این شبهای عزیز به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه هرچه سریع تر متصل بگردان. ما رو جزو سربازان خالص الولای آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. در نسل و دودمان ما دشمن علی قرار مده. ما رو با ذکر علی زنده بدار و با ذکر علی بمیران. خدایا قلیل توسلات ما به کرمت و احسن وجه قبول بفرما. نواقص اعمال ما به کرمت ببخش و بیامرز. نثار ارواح طیبه شهدا روح مقدس حضرت امام اموات من فاتح مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.